23 شب در ایران. این صدای رادیو فرداست. شبتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. جعبه سیاه کشتی نفتکش سانچی روز چهارشنبه گشوده شد. آمریکا از لبنان خواست جلوی دسترسی حزب الله این کشور به منابع مالی را بگیرد. پاپ با شیطانی دانستن خبرهای جعلی کاربرد آن را در سیاست محکوم کرد. رسانه‌ها در ایران از بازگشایی جعبه سیاه نفتکش سانچی و آغاز فرایند رمزگشایان خبر می‌دهند. خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه گزارش کرد که پلمپ جعبه سیاه سانچی و کشتی چینی کریستال که با آن برخورد کرده بود به طور همزمان در شهر شانگهای چین باز شده است. بر پایه این گزارش، نمایندگان ایران، چین، پاناما و هنگ کنگ که هنگام بازگشایی جعبه‌های سیاه هر دو کشتی حاضر بودند. هادی حق‌شناس، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ایران، در این باره گفته است که از گفتگوهای صورت گرفته در بین سرنشینان تا اطلاعات ثبت شده از نظر سرعت باد، جریان هوا و اطلاعات فنی کشتی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا به گفته او در نهایت نظر نهایی کمیته بررسی سانحه در این زمینه اعلام شود. آقای حق‌شناس علت طولانی بودن روند رمزگشایی را نیز رمزی بودن اطلاعات جعبه سیاه عنوان کرده است. نفتکش سانچی روز 16 دی ماه در مسیر رسیدن به کره جنوبی با کشتی فلبر سی اف کریستال برخورد کرد و آتش گرفت. همه 32 خدمه سانچی در این حادثه کشته شدند. یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا در سفری به بیروت از مقام‌های لبنان خواسته است تا جلوی دسترسی گروه حزب الله به بخش مالی و پولی و دخالت‌های ایران در آن کشور را بگیرد. مارشال بیلینگزلی، دستیار وزیر خزانه داری آمریکا در امور مقابله با تامین مالی تروریسم، در سفری 2 روزه به لبنان از مقام‌های بیروت خواست تمامی گام‌های ممکن را بردارند تا این اطمینان حاصل شود که حزب الله هیچ حضوری در بخش مالی ندارد. بنابر بیانیه سفارت ایالات متحده در بیروت تأکید شده است که باید جلوی دخالت‌های مخرب ایران در لبنان گرفته شود. آمریکا حزب الله لبنان را یک گروه تروریستی می‌داند، اما در خود لبنان این گروه علاوه بر نفوذ گسترده نظامی در دولت و پارلمان آن کشور نیز حضور دارد. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، اخبار جعلی را به عنوان پدیده شیطانی محکوم کرد و گفت روزنامه‌نگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی باید از آن دوری جسته و این روش زهرآگین را افشا کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پاپ فرانسیس روز چهارشنبه در اولین موضع‌گیری رسمی خود در این رابطه گفت اخبار جعلی نشانه عدم تساهل و برخوردهای تند است و فقط به گسترش تنفر و خودخواهی منجر می‌شود. او همچنین استفاده جهت‌دار از شبکه‌های اجتماعی و سایر اشکال ارتباطات را محکوم کرد. اظهارات پاپ در قالب سندی با عنوان حقیقت شما را آزاد خواهد کرد، اخبار جعلی و روزنامه‌نگاری با هدف صلح در آستانه روز جهانی ارتباطات اجتماعی کلیسای کاتولیک منتشر شده که روز 13 ماه می است. و مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور نظامی روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای ضمن ابراز نگرانی از حضور آمریکا در سوریه از تمایل ایران برای ائتلاف‌سازی در برابر این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یحیی رحیم صفوی همچنین از پاکستان و عراق به عنوان گزینه‌هایی برای ایده ائتلاف‌سازی نام برد. آقای صفوی در گفتگوی خود با یک برنامه تلویزیونی از تشکیل نیروی 30,000 نفری آمریکا در سوریه به عنوان مسئله جدید نام برده است. اشاره مشاور رهبر جمهوری اسلامی به تشکیل یک گارد مرزی جدید در شمال سوریه است که روز 24 دی ائتلاف تحت رهبری آمریکا آموزش و کمک به تشکیل آن را تایید کرد. آمریکا هدف از تشکیل این نیرو را جلوگیری از بازگشت گروه حکومت اسلامی به سوریه اعلام کرده است. پیشتر چند کشور منطقه از جمله ترکیه، روسیه و ایران به این راهبرد و تشکیل نیروی مرزی اعتراض کرده بودند. و اما در واشنگتن اعلام شده که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در گردهمایی اقتصادی داووس در سوئیس موضوع توافق اتمی برجام و مسائل مربوط به برنامه موشک‌های بالستیک و اقدامات بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی را با سایر رهبران در میان خواهد گذاشت. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
ایالات متحده آمریکا این روزها به یک رشته تلاش‌های دیپلماتیک دست زده که اوج آن در گردهمایی اقتصادی داووس، شهر کوهستانی سوئیس خواهد بود. در 20 سال اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، نخستین رهبر این کشور است که بامداد پنجشنبه با ورود به سوئیس در چنین گردهمایی بین‌المللی شرکت می‌کند. در آستانه این سفر جنرال اچ آر مکمستر رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت که رئیس جمهوری آمریکا با چند تن از رهبرانی که در مجمع جهانی داووس حضور خواهند داشت و از جمله خانم ترزا می نخست وزیر بریتانیا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره کاستی‌های اساسی توافق برجام، اقدامات خشونت‌آمیز حکومت ایران در سراسر خاورمیانه و همینطور برنامه موشک‌های بالستیک آن گفتگو خواهد کرد. خبرگزاری رویترز از قول ژنرال مکمستر می‌گوید که آقای ترامپ در دیدار با نتانیاهو بر تعهد محکم آمریکا بر امنیت اسرائیل و نیز کاستن از نفوذ دولت ایران در منطقه و همینطور تلاش برای یافتن راه‌های رسیدن به صلحی پایدار تأکید خواهد کرد. رسول نفیسی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در ایالت ویرجینیای آمریکا در مورد موفقیت و یا ناکامی این تهاجم دیپلماتیک چنین میگوید:
مهمترین قدم احراز یک موفقیت دیپلماسی که برداشته شده سفر ریاست جمهوری آمریکا به داووس. میدونیم که در 20 سال گذشته رؤسای جمهوری به این اجلاس بسیار مهم اقتصادی نرفتن و رفتن ریاست جمهوری به این اجلاس از این لحاظ مهمه که میشه مسائل عمده دیپلماتیک رو در روابط رویاروی حل کرد. اگر که آقای ترامپ موفق بشه که یک تصویر راحت‌تری از خودش ارائه بده، شاید بتونه موافقت‌هایی از طرف کشور اروپایی به خصوص در مورد برجام به دست بیاره، به خصوص با توجه به این که سرکوب اخیر در ایران و کشتن و زندانی کردن و ضرب و شتم بسیار شدید زندانیان توسط جمهوری اسلامی یک خاطره بسیار بدی در ذهن رهبران جهان گذاشته.
تهاجم دیپلماتیک آمریکا تنها به مسائل مربوط به ایران محدود نیست. مسائل مهم دیگری مانند لزوم خلع سلاح اتمی کره شمالی، آینده سیاسی سوریه و دخالت روسیه در شرق اوکراین هم در محور این تلاش‌ها قرار دارد. خانم هدر ناورت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، پیش از ظهر چهارشنبه از گفتگوهای تلفنی رکس تیلرسون با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، خبر داد و گفت که مکالمه این دو دیپلمات عالی رتبه در مورد بحران‌های جاری در سوریه، کره شمالی و اوکراین و در جهت کاستن از تنش‌های موجود بین دو دولت در این زمینه‌ها بوده است. وزیر خارجه آمریکا پیشتر هم در این موارد و به ویژه در مورد مسائل مربوط به ایران با وزیران خارجه بریتانیا و فرانسه گفتگو کرده و روز چهارشنبه برای حضور در مجمع جهانی داووس راهی سوئیس شد. پیش از او ژنرال جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، و مایک پنس، معاون ریاست جمهوری این کشور، بر سیاست‌های واشنگتن در قبال حکومت ایران تاکید کردند.
ایران نوکلیر دیل is a disaster.
معاون رئیس جمهوری آمریکا در سفر به اسرائیل یک بار دیگر برجام را توافقی فاجعه بار نامید و تاکید کرد که آمریکا در پایان مهلت جاری آن را تایید نخواهد کرد.
The United States will continue to work with Israel and with nations across the world to confront the leading state sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran.
مایک پنس همچنین گفت که ایالات متحده و همکاری با اسرائیل و سایر کشورها ادامه خواهد داد تا با جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین پشتیبان تروریسم مقابله کند. و نکته دیگر این که مایک پومپیو، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در انستیتوی امریکن انترپرایز گفت که همکاری‌های اتمی دو دولت ایران و کره شمالی یک خطر واقعی است. به هر حال تلاش‌های دیپلماتیک واشنگتن با تکیه بر چنین نگرانی‌هایی صورت می‌گیرد.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدید. 7 تن از نزدیکان و اطرافیان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق، روز سه‌شنبه 3 بهمن ماه رسما از وزارت کشور برای برگزاری تظاهرات و تجمع اعتراضی درخواست مجوز کردند. متن نامه این افراد که در کانال تلگرامی 2 تن از آنها، اسفندیار رحیم مشایی و علی اکبر جوانفکر، منتشر شده، هدف از این تجمع اعتراض به برخی روندهای جاری در کشور و انتقاد از شرایط بد اقتصادی عنوان شده است. در نامه نزدیکان رئیس جمهور سابق آمده است که اعتراض‌های اخیر مردم در مجموع از سوی مدیران سازمان‌های مخاطب و همچنین نهادهای امنیتی با پاسخ و برخورد مناسبی مواجه نشدند. ساعتی پیش در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، ابتدا از او درباره دلیل درخواست مجوز از سوی همفکران احمدی نژاد پرسیدم. مهدی مهدوی آزاد.
ببینید آقای احمدی نژاد و فرصت طلب ترین یا شاید فرصت شناس ترین چهره سیاسی امروز ایرانه. بعد از این موج عظیم تظاهرات سراسری و نارضایتی ها او تلاش میکنه این موج رو به نام خودش مصادره بکنه. فضای اقتصادی خوب نیست، هنوز هیجان اعتراض موجوده. اگر او مجوز بگیره طبیعتا تعداد زیادی از مردم جمع خواهند شد و اونها رو به نام خودش تموم میکنه. اگر مجوز نگیرند هم مظلوم نمایی خواهند کرد. در این حال هدف استراتژیک این جریان این هست که فشار رو بر صادق لاریجانی، حسینی اژه‌ای، مقامات قضایی و مقامات دولت روحانی افزایش بدند. طبیعتاً باعث میشه پرونده های مربوط به فساد اقتصادی احمدی نژاد لوس بشه، نتونن اونها رو محاکمه کنن. یه بخشی از فشارها بر احمدی نژاد هم فشارهای سیاسی است، طبیعتاً اگر گرفتار بشن این فشارها رو نمیتونن به او وارد کنن. و نکته سوم اتهاماتی است که به جریان آقای احمدی نژاد در مورد اعتراضات مشهد زده میشه، آنچنان که فرمانده سپاه سردار محمد علی جعفری ادعا کرد موج اول تظاهرات در مشهد توسط سایت های نزدیک به آقای احمدی نژاد راه اندازی شده. همون روز آقای احمدی نژاد خودش هم در بوشهر بود، طوری حرف زد که بعدا تصور شد او از این ماجرا مطلع هست. حالا اونها به این طریق خودشون رو تبرئه میکنن، یعنی خواهند گفت که اگر ما بخوایم تظاهرات برگزار کنیم مجوز میگیریم و هیچ نقشی در این ماجراها نداشتیم.
اما با این همه آقای مهدوی آزاد فکر میکنید آیا وزارت کشور چنین مجوزی رو به این گروه بده؟
اول اینکه خیلی صادقانه بگم طبق اصول مصرح قانون اساسی این حق آقای احمدی نژاد هست که تظاهرات بکنه، نه تنها محمود احمدی نژاد، موافقین جمهوری اسلامی، مخالفین جمهوری اسلامی. طبق اصل 27 قانون اساسی که میگه تشکیل راهپیمایی‌ها و اجتماعات بدون حمل سلاح آزاده باید بتونن تظاهرات کنن. اصل 8 هم که او استناد کرده درباره امر معروف و نهی از منکر یه جوری اینو تقویت میکنه. برای این که حق اوست رو من تردید ندارم، اما در این که به اون مجوز بدن تردید جدی دارم. تصور میکنم به احتمال زیاد چنین اتفاقی نخواهد افتاد به دو دلیل. دلیل اول اینکه اساساً پروسه صدور مجوز پروسه دولتی نیست، یعنی نه تنها دولت آقای روحانی، در زمان احمدی نژاد هم دولتی نبوده. دستگاه‌های فرابخشی مثل اطلاعات سپاه، قرارگاه اسماعیل الله در تهران، اینها به طوری نظر میدن و در تهران پتانسیل اعتراضی وجود داره. یادمون نره که در شرایط اعتراض سیاسی تظاهرات کردن و شرکت در تجمعات یه جورایی مثل نذری گرفتنه، همچنان که در روز تاسوعا عاشورا هر کسی ببینه یه جای نذری میدن اونجا احتمالاً میایسته، کاری نداره که اون آدم کی هست و سعی میکنه نذری رو بگیره. در شرایطی که خشم عمومی خیلی بالاست هر تجمع اعتراضی که برگزار بشه افرادی پیدا میشن که در اون شرکت بکنن. و دلیل دومش هم این هست که دولت آقای روحانی میترسه به گمانم ابتکار عمل رو از دست بده و این ماجرا برای موج دوم اعتراضات سراسری علیه دولت رو ایجاد کنه.
و فکر میکنید در صورت گرفتن مجوز آیا این تجمع با اقبال عمومی روبرو خواهد شد؟
آقای احمدی نژاد از نظر تعداد نیروهای سیاسی بسیار منزوی و تنهاست، بنابراین منطقا مراسمهای رسمی او همیشه بسیار نحیف و لاغر و کمچداد خواهد بود. اما این بار قرار هست تجمع بشه، همچنان که گفتم در شرایط عصبی مردم علاقه نشون میدن. و مسئله دوم این هست که این بار او کارگران و طبقه محروم جامعه رو هدف گرفته. خب شرایط و آمار اقتصادی نشون میده که این بخش به شدت تحت فشارند و اوضاع بسیار ناگواری دارند، بنابراین منطقا احتمال بیشتری وجود داره که جذب این جریان بشن. و مسئله سوم که پتانسیل اعتراضات همچنان هست، همچنان التهاب و اضطراب اعتراض در جامعه وجود داره در تهران، البته کمتر. و آقای احمدی نژاد پشت چیز دیگری هم پنهان شده، گفته که ماموران امنیتی با تظاهرکنندگان بد برخورد کردن. یادش رفته که در سال 88 فقط در یک روز بیش از این تظاهرات آدم کشته شد. یادش رفته که به معترضین گفت خس و خاشاک کاراش. یادش رفته ولی به حال همین دفاع کردن از معترضانی که در این مدت آسیب هم دیدن به او وجهی اندکی میبخش. البته
خبرها و گزارشها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ساعت 23:14:30. کم کم به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما باشید تا ساعت 23:30 که با سرخط خبرها باز خواهم گشت.